الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. ضمن عرض السلام خدمت خواهران و برادران عزیز، امروز جلسه 32 از مباحث قرآن و انسان معاصر است. بحث گسترده ما حول خدا و انسان، رابطه خدا و انسان بود که امروز 20 جلسه این بحث خدا و انسان است. در بحث خدا و انسان 3 جلسه ما درباره توکل صحبت کردیم و نشان دادیم که در قرآن کریم خداوند واگذاری کارش را به غیر خود نپسندیده است، حتی پیامبرش را هم به عنوان وکیل به ما معرفی نکرده است. وکیل علی الاطلاق برای همه موحدان و مؤمنان صرفاً اوست و جز او صلاحیت چنین کاری را ندارد. در معنای توکل هم به تفصیل بحث کردیم، مشخص شد توکل یعنی واگذاری کار خودمان به او، یعنی تفویض الامر الی، یعنی او را برتر از خود در تدبیر همه امور زندگیمان بدانیم. در لابلای این مباحث قطعا نکاتی به ذهن شنوندگان ما متبادر می شود، لابلای سوالات هم بود. اگر توکل به این معنا باشد، و دیدیم در نزدیک 70 آیه قرآن هم بر این تاکید شده بود، به یکی از مسلمات ایمانی و توحیدی ماست، پس مباحثی از قبیل توسل و شفاعت چه نقشی را ایفا می کنند؟ اگر خداوند وکالت احدی از انسانها را نپذیرفته است، بنابراین چه معنایی برای توسل به غیر اوست؟ یعنی اینکه از انسانهای دیگر بخواهیم که بین ما و او واسطه شوند برای انجام اموری، یا اینکه استشفاع کنیم، طلب شفاعت بکنیم از افرادی برای اینکه از عقاب ما درگذرد خداوند و ما را مشمول عذابش نگرداند. آیا این یعنی واسطه‌گری غیر خداوند، واسطه‌گری فردی بین ما به و او، آیا با معنای توکلی که ما گفتیم سازگار است یا نه؟ و به طور کلی توکلی که تصویر شد آیا با این گونه امور می سازد یا نه؟ بحث امروز ما بالواقع تتمه بحث توکل است و پرداختن به سوالاتی که مطرح خواهم کرد. توکل رو نمی‌شود فهمید مگر اینکه مواردی از قبیل شفاعت و توسل که در میان ما فراوان هم رواج دارد، رابطه‌اش رو با توکل مشخص بکنیم، حد و اندازش رو بشناسیم و احیانا ببینیم آیا توی این گونه امور زیاده روی صورت گرفته یا نه. واقعیت همین است که الان در بین ما رواج دارد. بنابراین سوال ما دقیقا این است که آیا ممکن است خداوند فردی یا افرادی را به عنوان واسطه بین خود و انسانها پذیرفته باشد و برخی از امور را که در وقت ما دقیقا بحث بخشش از گناهان است به اونها سپرده باشد، به نحوی که بخشش اونها به معنای بخشش خداوند باشد؟ یعنی فی الواقع غفران و رحمت که فعل ربوبی است، در او غیر خداوند هم شریک باشد، یعنی مالک بهشت و جهنم مطلقا خدا نباشد، خدا برخی از مالکیت خود را به فرض بکنید پیامبر تفویض کرده باشد، به ملائک سپرده باشد، به اولیاش، به ائمه‌اش، به امثالهم سپرده باشد و اونها هم مانند خداوند مالکیت بخشی از بهشت یا دوزخ را برای ورود یا خروجش قائل شده باشند، دارا باشند. این به اصل مسئله ماست. به زبان ساده‌تر، آیا انسان‌های سراغ داریم که این اختیار ربوبی، این توان ربوبی به اونها هم داده شده باشد که اونها هم در بخشش ما از عقاب، در سعادت اخروی ما دارای نقش باشند. حالا این نقش چگونه میتواند باشد؟ درباره این نقش و چگونگیش باید دقیقا صحبت بکنیم، چون یک نقشش به شرک می انجامد، یک نقشش اگر قرآن تأیید بکند با توحید مشکلی ندارد. اگر کسی قائل باشد که غیر خداوند، هر که میخواهد باشد، چه پیامبرش، چه امامش، چه ملک فرشتهش، چه شهیدش، چه مؤمنش، هر که میخواهد باشد، به شکل مستقل، به شکل مستقل یعنی بدون اراده خداوند، در یکی از این افعال، یعنی در بخشش گناهان، در ورود در بهشت، در اخراج افراد از عذاب جهنم نقش داشته باشد، قرآن این مطلب را اثبات نمی کند که هیچ، نقش هم می کند و به طور کلی این گونه اعتقاد از توحید انسان را به در می کند. نقش استقلالی برای بخشش، بخشش گناهان یا به دست آوردن ثواب یا ورود در بهشت یا خروج از جهنم یا مانند اینها. پس نقش استقلالی برای احدی نمیتوان قائل شد. هیچ انسان، هیچ مخلوقی جز خداوند چنین اختیاری را ندارد. کسانی که پنداشتند ما افرادی را سراغ داریم که این افراد با اراده خود تصمیم میگیرند و آنچه خود میخواهند انجام میدهند، اینها ظاهرا حقیقت بندگی را نفهمیدند. ما سوى الله یعنی غیر خداوند، هر که میخواهد باشد در ید اختیار اوست و خدا به احدی، حتی به پیامبرش، چون این اختیاری نداده است، دیگران که جای خود دارند. پس نقش استقلالی برای کسی نمیتوان قائل شد. اگر این در ادبیات دینی قطعی است، یعنی یک نفر هم نداریم غیر از این در بین علما سخن گفته باشد، اما در بین عوام و در بین مردم عادی، در بین گویندگان احیانا اشعار دینی، ممکن است شما چیزهایی بشنوید خلاف این. نشستن در این گونه مجالس نه تنها ثواب ندارد، بلکه عقاب هم دارد. همکاری و تأیید این عباطیلی است که به نام دین به ما تحمیل می‌دهند. یعنی این که اگر کسی فکر کرد، فرض بکنید پیامبر، حالا در مورد پیامبر کمتر چنین گفته می‌شود، برخی می‌خواهند ائمه را خیلی شأنشون بالا ببرند، مطالبی رو میگویند غالبا هم به زبان شعر و به شیوه مداحی و امثاله هم، که این توهم رو در خواننده ایجاد میکند که مثلا این اولیا، این افراد چیزی در عالم به دستشان است، کأنه خدا اموری را به اونها تفویض کرده و اونها میخواهند درباره این مسائل شخصا و مستقلا و خارج از نظام الهی، نظامی که قرآن ذکر میکند، تصمیم بگیرند. این چیزی نیست که ما بفهمیم یا قرآن ما تأیید بکند یا ادبیات اصیل دینی ما بران صحه بگذارد. اما گونه دومی هست توی این بحث که استقلال برای این افراد قائل نیستند. نمیگویند اینها سر خود یا مستقلن یا بدون اذن خداوند کاری میکنند. میگویند این افراد به اذن خداوند صاحب اختیاراتی هستند. خب بحث اتفاقا در همین جاست. ما اولی که مطمئنیم توی دین ما و کتاب ما و ادبیات معتبر ما نیست. اما دومی یعنی این که خداوند برخی از امور خود را در حوزه تشریع، در حوزه ارتباط با بندگانش به برخی مخلوقاتش سپرده باشد، تفویض کرده باشد برخی امور را به افرادی خاص. به نحوی که اون افراد بخواهند به جای خداوند تصمیم بگیرند در این امور. منتها این تصمیم اولی فرقش چیز، این تصمیم دومی به اذن خداوند است، به اجازه اوست، تحت نظر او دارد صورت میگیرد. ممکن است افرادی مسائل دینی را این گونه تصویر بکنند. به چه شکلی؟ به این که بگویند ما فرض بکنید معصومینی داریم، 14 معصوم داریم، یا افرادی کمتر یا بیشتر، عددش تو بحث ما مهم نیست، مهم اصل مسئله است که اینها واسطه بین ما و او هستند و لذا ما چون دستمان به دامان خداوند نمیرسد، این افراد ما نزدیکتر هستند، ما از طریق اونها حوائج خود رو بیان میکنیم تا به اون حوائج نائل شویم. امر خیلی هم هست، این افراد رو نه خدا میدانیم، اینها هم بنده خدا هستند، منتها بنده مقرب خداوند هستند و ما برای تقرب به درگاه خداوند به وساطت این افراد به خدا نزدیک می شویم. این صورت دومی است که خب این هم در بین علما سابقه دارد، در بین توده مردم هم که هست، تعلیم علما نسبت به اون. بنابراین بحث ما الان واضح تر شد، اون اولی رو که 100% کنار گذاشتیم، حالا میخوام ببینیم این تصویر به چه میزان مورد تأیید قرآن کریم است، به چه میزان مورد تأیید ادبیات معتبر دینی است. اولین سوالی هم که اینجا برای ما مطرح میشود این است که خب مگر نه این که این خدا با این تصویری که ما تو این جلسات ازش کردیم به ما خیلی نزدیک است، از رگ گردن هم به ما نزدیک است، نزدیکتر است. خب اگر میخواهیم به این خدا نزدیک شویم، به او تقرب بجوییم و این خدا این مقدار با ما ارتباط نزدیک دارد، چه نیازی برای تقرب به او به غیر او؟ اگر بخواهیم این وساطت رو به هر صورت ولو صورت بندگی بپذیریم، اون نزدیکی و تقرب خود او مورد سوال واقع می شود. باید جواب قانع کننده ای داشته باشیم وقتی می گوییم خدا از همگان به ما نزدیکتر است. سوال: خدا به ما نزدیکتر است یا پیامبر خدا؟ بدون تردید باید بگوییم خدا. خدا به ما نزدیکتر است یا ائمه خدا؟ قطعا باید بگوییم خدا. خب اگر چنین است، پس بحث تقرب به او به وساطت غیر او چه معنایی دارد؟ نکند ما در این معنا کردن دچار خطا شده باشیم؟ بنابراین یادمون باشد اصلی که هممون باید دنبال بکنیم اصل توحید است. این اصل بدون تردید، اصل بنیادین، قاعده مسلمانی است. هر چیزی که در این دین قرار است پذیرفته شود باید حق توحید ذره کم نشود. اگر ما گونه ای دین را معنا کردیم که توحید محدود شد، حق خدا کاسته شد، در این صورت در اون معنا کردن خود میباید دوباره تأمل کنیم، نکند ما اشتباه اون نکته دینی را معنا کرده باشیم. خب پس اگر قرار است شفاعت رو بپذیریم، باید دگونه ای باشد که رابطه نزدیک هر انسانی با خداوند مخدوش نشود. این رابطه هم به یاد داشته باشیم، یکی از افتخارات این دین این است که رابطه بین خدا و انسان رابطه مستقیم است. غیر از این که پیامبر می آید پیام های ویژه الهی را به ما می دهد، اما برای ارتباط برقرار کردن با خداوند لازم نیست من واسطه ای داشته باشم، من مستقیما با او می توانم سخن بگویم. هر کسی می تواند با او درد دل کند. برای درد دل کردن با خداوند لازم نیست پیامبر را واسطه کنم، لازم نیست امامی را واسطه کنم، لازم نیست نزد عالم دین بروم و اونها را واسطه کنم تا با او سخن بگویم. خدا این راه را برای تک تک ما گشوده است که در هر شرایطی با او سخن بگوییم. پس وساطت در سخن گفتن در این دین پذیرفته نشده. تنها خداوند پیامبرش را فرستاده پیامهای را با ما بگوید، اما از این سو ما میخواهیم با او سخن بگوییم، لازم نیست به پیامبر پیغام بدهیم، بگیم خدایا لطفی پیامبر عزیز لطفاً این پیام ما را به خدایت برسان. از اون سو خداوند برخی امور را، نه همه امور را، از طریق پیامبرش به ما میرساند، اما از این سو یعنی از ما به او، هر کدام ما میتوانیم با او مستقیماً سخن بگوییم. هیچ عالم دینی، هیچ امامی، هیچ پیامبری، شخص پیامبر هم در اینجا واسطه نیست که از ما پیام نزد خدا ببرد. همین که در دل ما زمزمه ای می کنیم او می فهمد، لازم نیست تا به زبان جاری کنیم. اگر این رابطه این مقدار نزدیک است، پس بنابراین اگر مطلبی به نام شفاعت در قرآن آمده، باید به گونه ای بفهمیم در مجموعه ادبیات دینی که این اصل اصیل را مخدوش نکند. بنابراین این مقدمه به یادمون باشد، این گونه رابطه ما با اوست. خب در کنار این مباحث، حالا بحث کمی جزئی ترش بکنم، یک مطلبی است به نام شفاعت. شفاعت یک حقیقت قرآنی است، تردیدی هم درش نیست، وجود دارد، تصویری هم در قرآن ازش شده. ما قرار است این تصویر را آنچنان که خداوند خود تبیین کرده است با هم دیگه دنبال بکنیم و از تفسیرهای عوامانه هم پرهیز بکنیم، کوشش بکنیم همان گونه که خدا خودش این واقعیت رو به ما معرفی کرده بفهمیم. واژه شفاعت از شفع و شفع والبخش همه شنیدیم در اواخر قرآن. شفع زوج است و فرد است. واژه لغوی شفع، شفیع یعنی واسطه، کنه خود شیء به مقصود نمیتوانسته برسه، نیاز به زمینه شدن یک مطلبی به او بوده است، با زمینه شدن اون زمینه این دو زوج میشوند، یعنی اصل شی و اون تکمله، اون تتمه، اون زوج را تشکیل میدهند. این زوج باعث میشود که مقصود حاصل شود. شفیع یعنی واسطه برای رسیدن به یک امر خیر یا دوری از یک امر شر. میگیم که تو شفیع ما باش، یعنی تو وساطت کن ما به این امر واصل شویم. قرآن کریم چند دسته آیه دارد در حوزه شفاعت. تو بخشی از این آیات مطلق شفاعت غیر خداوند رو نفی کرده، اصلا راحت تر هر گونه شفاعت رو در روز قیامت نفی کرده. میگه در روز قیامت منم و شما، شما اید و ایمان و عملتان، نه اونجا دوست به درد میخورد، نه پول میشه داد خرید و نه وساطت واسطه ها پذیرفته است. هیچ وساطتی، هیچ شفاعت اون روز قبول نیست. توی یه دسته دیگه آیات کنار همه حالا نمونه هایش براتون قرائت خواهم کرد، کلی رو از اول تصویر کنم. تو دسته دوم آیات میگه که شفاعت غیر خداوند پذیرفته نیست، در آن روز همه شفاعت ها مال اوست، جزو شفیعی پذیرفته نیست. خب اولی و دومی رو هم بگذاریم، اول میگه هیچ شفاعتی نیست، دوم میگه که شفاعتی جز خداوند پذیرفته نیست. خب معلوم میشه شفاعت از طرف خدا در قیامت پذیرفته است، بالاخره دست اوست، ملک اوست، مملکت اوست، هر چه بخواهد میتواند بکند، حتماً به حکمت و عدل عمل. بعد به دسته سوم میرسیم که یک استثناء میخوره، میگه شفاعت پذیرفته نیست مگر برای آن که او اجازه بدهد یا آن که او راضی باشد یا آن که با او معاهده ای داشته باشد. تعدادی از آیات هم استثنایی را به ذیل نفی شفاعت زدن. پس مجموعه این سه دسته آیه را اگه با هم دیگه کنار هم ببینیم، هر کدومش هم یه آیه نیست، چندین آیه هست، به این نتیجه میرسیم که شفاعت یه قاعده نیست، یه استثنای بر قاعده است. قاعده چیست؟ کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی مرهون عمل خود است. قاعده این است که ما در گرو اعمال خودیم. این قاعده. استثنایی که می‌خورد این است که در ذیل این مطلب شفاعت افراد معزون از خدا، دارای اجازه از خدا، مسموع است، شنیده می‌شود. خب حالا ما این و طلب سعادت، طلب فلاح رستگاری، اگر میخواهیم ادبیات دینی را درست در خودمون متجلی کنیم، میباید اگر میخواهیم به بهشتش برسیم و از جهنمش دوری کنیم چه باید بکنیم؟ متن دین ما چیست؟ میباید بر اساس اون قاعده عمل بکنیم. قاعده الهی برای رستگاری چیست؟ ایمان، عمل صالح. این قاعده است. حالا اگر آمدیم ایمان داشتیم، عمل صالح هم انجام دادیم، اما اشتباه کردیم، در مقطعی از مقاطع زندگیمان خطا کردیم، معصیت کردیم، نافرمانی او کردیم، آیا امیدی به بخشش داریم یا نه؟ میگیم خدای ما ارحم الراحمین است. راه‌های متعددی برای بخشش به روی ما گشوده است. یک آخرین راه اون بخشش راه شفاعت است. پس شفاعت یک قاعده ذیل، به اون استثناء در ذیل قاعده اصلی است که ذیل رحمت الهی قرار می‌گیرد. برای کسانی است که در درجه اول با ایمان راه خدا را طی کرده باشند، اما در طریق تحصیل عمل صالح موفقیت کامل نصیبشان نشده است، مرتکب گناه شدند. در دنیا تا زمانی که می توانستند از طریق توبه و استغفار شخصا پیش رفتند، به عبارت دیگر توفیق توبه هم نصیبشان نشده است. اگر توبه کرده باشم، حتی اگر شرک بوده باشم، خدا می بخشد. این وعده را به ما داد است. توبه رافع همه گناهان است، چون توبه یعنی بازگشت به سوی او. توبه یا توبه یعنی رجع یرجو، یعنی بازگشتن. خب کسی که برگشت، آغوش خدا برای بازگردندگان همواره گشوده است. پس شفاعت، حالا این استدلال های قرآنیش هم خواهم گفت، شفاعت یکی از طرق رحمت الهی است که به روی مؤمنان، یعنی کسانی که خدا رو به وحدانیت قبول دارند، او را باور کردند، گشوده شده است. مؤمنان گناهکار، چه گناهی؟ گناه در ادبیات قرآنی دو گونه است، یکی سیئه و صغیره، یکی کبیره، یکی گناه کوچک، یکی گناه بزرگ. خدا در قرآنش به ما وعده داده است که شما اگر دور کبیره نگردید، من صغیره اگر مرتکب شده اید خود میبخشم. برای مشمول شفاعت شدن در حوزه صغیره نیازی به شفاعت نیست، چون خداوند رحمتش آنقدر گسترده است که گناهان کوچک را به شرطی که گناه بزرگ را مرتکب نشده باشیم خود میبخشد. پس تا اینجا بعد شفاعت مال مؤمنان مرتکب گناهان کبیره است، نه گناهان صغیره. گناه صغیره رو آنگونه خدا زیبا با ما عمل می کند که بزرگوارانه خود می بخشد بدون این که به روی ما بیاورد. خب در مورد گناهان کبیره یعنی گناهان بزرگ چی؟ یا ما توبه کردیم یا توبه نکردیم. اگه توبه کردیم که باید نیازی به شفاعت نیست. پس شفاعت مال مؤمن مرتکب گناه کبیره است که توفیق توبه هم نصیبش نشده است. کنهو ما رفته ایم، از دنیا رفته ایم، حالا میپنداریم جان ما که نمرده است، بدن ما مرده است. میگیم خدایا رحمتت تمام شد، من دیگه ناامید باشم، من به تو ایمان داشتم، کوشیدم هم عمل کنم، حالا در برهی از زندگی هم متاسفانه گناه کردم. آیا دیگه توفیق رستگاری مطلقا از من ساقط شده است یا نه؟ شفاعت برای این افراد مطرح می شود. خب تا اینجای بحث که همه را قرار است مستند قرآنش هم ارائه بکنیم، این شد که شفاعت مال مؤمن مرتکب کبیره است که توبه هم توفیقش نیافته. خب آیا این شفاعت در صورتی که توانستیم اثباتش بکنیم شامل همه این افراد می شود بدون استثناء؟ یعنی همه میرن توی صفایی میستن یک به یک میگه بسیار خوب ما مشمول این صفات رو داریم پس شفاعت شامل حالمان می شود؟ یا اینکه سوال دوم، آیا هر گناه کبیره ای مشمول شفاعت واقع می شود؟ هم از حیث مجرم معصیتکار، هم از حیث جرم و معصیت. خداوند در قرآن همچو وعده‌ای نداده است، یعنی فقط این وعده داده شده است به شکل موجبه جزئی. بعضی از این افراد مشمول شفاعت می شود، منم یا شما، اگر منم این گناه یا آن گناه، هیچ کدامش مشخص مبهمه مبهمه مبهم، یعنی نه مشخص است که شامل حال کدام یک از مؤمنین مجرم کبیره می شود، نه مشخص است که این اگر هم شامل چنین فردی شد کدام یک از گناهانش مشمول شفاعت واقع می شود. دو تا ابهام، ابهام از حیث فرد، ابهام از حیث عمل. اما به اینجا کار تموم نمی شود. این شفاعت اگر قرار است اتفاق بیفتد کی اتفاق می افتد؟ می دونید انسان دنیا که تمام شد مراحلی دارد، این مرحله هم برای هممون اتفاق می افتد، خوشمون بیاد یا بدمون بیاد. از دنیا می رویم، ما را در قبر می گذارند، شب اول قبر است، ترسناکم هست. هر کدومون هم خیلی شجاع باشیم قبر رو که ببینیم واهمه پیدا میکنیم، میترسیم، قرار است من هم همین جا بخوابم، هیچ کسم نیست، هیچ چیزی هم کنارم نیست. این میشه عالم قبر، وارد عالم برزخ میشویم. میدانیم عالم برزخ غیر از عالم آخرت است، برزخ فاصله بین دنیا آخرت است. در اونجا هم ثواب برزخی داریم، هم عقاب برزخی داریم. مستنداتی هم در قرآن داریم در این زمینه. بعد از پایان زمان برزخ، ظرف برزخ، وارد دوران آخرت می شویم، همون بهشت اخروی و جهنم اخروی. شفاعت اگر کارگر بیفتد برای عملی یا برای فردی، دقت کنید در آخرین موقف آخرت است، آخرین موقف آخرت. بنابراین عالم قبر و برزخ مشمول شفاعت قرآنی نیست. مرموخهای اول آخرت هم به شرط ایزان. خب اگر قرار است من گناهکار تعذیب شدم تو این دو مرحله، یعنی عالم قبر و برزخ و عوالم ابتدای آخرت، بنده معذب خواهم بود ولو مشمول شفاعت در مرحله آخر بشدم. پس به زبان ساده اگه بخوام سخن بگویم، اگر کسی شفاعت شافعی نصیب حالش شد، بهرش خالد نبودن در عذاب است، نه عذاب ندیدن. توجه بکنید، خلود یعنی جاودانگی، یعنی دائما در عذاب بودن. کسی که مشمول شفاعت می شود از ادامه عذابش جلوگیری می شود، اما معنایش این نیست که در عذاب وارد نمی شود، معذب نمی شود. خیر، همه اینها می چشد، فقط چه نمی ماند در عذاب؟ خالد و جاودانه. پس خیلی دلمونو خوش نکنیم، فکر بکنیم اگر شفاعت نصیبمان شد ما هیچ رنج و المی نمیبینیم. اگر نبینیم خلاف حکمت الهی است. تو آش خوردی، پاش خورد خربزه خوردی، پای لردش هم باید بنشینی، گناه کردی، باید بچشی چه کردی. نهایتش خدا رحمتش نصیب حال منو تو شود، میگه بسیار خوب، این 10,000 سال که چشیدی، 10,000 سال اخروی رو که چشیدی، حالا دیگه نمیخواد از این به بعدش نصیب حالت باشد. لحظات اخروی هم مثل چیه؟ هر لحظهش به حساب دنیای ما چند هزار سال میشود. لذا تا میتوانیم، تا عمرمان باقیست، به دنبال ایمان، عمل صالح و توبه باشیم. به یادمان باشد اگر خدا خیلی تفضل به ایمان بکند و در درجه اول مشمولین شفاعت هم واقع شویم، اون موقف آخر شفاعت شافعی نصیب ما می شود و قبل از او احدی به داد ما نمی تواند برسد. ما این و او، نه جز او. او هم با عدل حکمت عمل می کند. چرا منی که گناه کردم باید مانند کسی که در دنیا به خودش رنج و سختی داد و گرد گناه نگردی، هر دو باید مثل هم باشه؟ ببینید چقدر حالا مقصد عوض شد. اگه قرار است این گونه باشد، پس ابهام نوع زمان شفاعت که هست. زمان شفاعت عالم قبر و برزخ و ابتدای آخرت نیست، اواخر آن است. میگی از کجا اینا رو میگی؟ همه یک آیاتش رو برای شما خواهم خون و بگم اگر درست تأمل کنید، اون وقت میفهمید خدا حرف جذاب نمیزند، پارتی بازی هم نمی کند. حالا چرا اون آخر هم اینا قرار داده؟ تا حکمتش را خواهم بود. کیا میتونن شفاعت کنن؟ سوال. حالا ما پس قرارمون این شد، تا اینجا گفتیم که مؤمن باشی، گناه کرده باشی، گناه کبیره هم مرتکب شده باشی، توبه هم توفیق نصیب حالت نشده باشد، اون موقف آخر یحتمل، محتمل است که ما مشمول شفاعت بشویم. چه کسانی شفاعت میکنند؟ اول بگیم واسطگی در عمل، یعنی قرار از چیزی مانع از عذاب ما شود. خب مانع های از عذاب ما یه سریش توی قرآن آمده، عنوان شفاعت به اونها داده نمیشود، اما اینها مانع از عذاب است. یکیش توبه است، ایمان است، عمل صالح است، استغفار خودمان است، استغفار دیگران برای ماست. ما دعا میکنیم خدایا گناهان مرا، خانواده مرا، دوستان مرا و همه مؤمنان را ببخش. منم اگر تقرب در نزد او داشته باشم دعایم مستجاب می شود و این بخشش شامل حال دیگران هم به تقاضای من مؤمن می گردد. اینا که همه باور داریم و آیات هم داره تو ذهنمون رژه می رود، درسته؟ در اینا تردید داریم. پیامبر هم می تواند برای امتش استغفار بکند، برای همگان، هر پیامبری می تواند بکند، هر مؤمنی می تواند بکند. بحث ما تو این موارد نیست. اینا هم براتون آیاتش همه خواهم خوند. یعنی انسان با توبه، با ایمان، با عمل صالح، با استغفار خود، با استغفار دیگران ممکن است عذابش کاسته شود. اما شفاعت مورد بعد دقیقاً شافعین چه کسانی هستند؟ شافعین کیا هستند؟ خداوند گفته الا من اذن له، من شفاعت رو قبول نمی‌کنم الا به کسی که اجازه داده. اونه کسایی که اجازه شامل حالشون شده کیا هستن؟ بیش از همه آیاتی که داریم در مورد فرشتگان است. فرشتگان یکی از کارکرده هایشون اونها کمک میکنند مؤمنان را، ملائک الهی. خب ملائک الهی هم که اینها میدونید مثل قوای امریه خداوند هستن، قوای مجریه خداوند، خیلی با خدا فرقی نمی کنن چون کاملا به دستور او دارن عمل میکنن، خلاف نظر او نمیتونن عمل بکنن، خیلی نمیشه اونا حساب کرد. اینا همه چی هستن؟ جنود الهی هستن. این دسته اول. دسته دوم انبیا هستن، پیامبر خود ما. پیامبر هم میتواند شفاعت کند. شفاعت برای کی کند؟ برای مؤمنان امتش، برای مؤمنان گناهکار امتش. حالا این که شفاعت او شامل حال این بنده شود و شامل عمل این جرم من شود، اون دیگه هیچ تضمینی ندارد. هیچ تضمین دینی هم نداریم که همه افراد، همه گناهان مشمول می شوند به شکل موجبه جزئی است. مورد سوم هم مورد قرآنی شو دارم میگم. مورد سوم شهدا هستن. شهدا نه به معنای مقتولین فی سبیل الله، به معنای شاهدین حق، شهدا بالقسط. این دو تا شهید، شهید ما تو واژه‌مون تو بیانمون جای هم استعمال میکنیم. فکر میکنیم هر که در راه خدا شهید شد، هر که در راه خدا کشته شد که قرآن میگه مقتول فی سبیل الله، این ممکنه شهید این مورد بحث باشد، ممکنه نباشد. شهدا یعنی شاهدین حق، یعنی آنها که با نظر و عمل خدا را تأیید می کنند. این گونه افراد هم می توانند شفیع در اونجا شفاعت کنند. شد چند تا؟ سه تا: ملائک، انبیا، شهدا. قرآن غیر از این افراد را معرفی نکرده. به نظر می‌رسد در مورد این که شهدا هم چه کسانی هستند، خداوند به عمد این ابهام را باقی گذاشته است. این چیزی است که ما از قرآن به دست می‌آوریم. حالا سوال آخر دوباره برمی‌گردیم، به چه دردی می‌خورند؟ حالا با این ببینید، با این همه تفسیره برای یک نکته است. بندگان من، از من ناامید نشوید. در راه من همواره کوسوی امید هست. شفاعت آخرین کوسوی رستگاری است، برای اینکه حتی برای اونها که گناه نکنه کبیره نکردن، که اونها خودشون به بی‌نیازی به این امور پیش میرن، اما کسانی که چنین کردن توبه هم نکردن، باز هم ناامید نباشید. ممکن است شفاعت شامل حالتان بشود. خب آیا این غرور ایجاد میکند که من بی خیال برم گناه بکنم، بگم الحمدلله مثل بعضی ها هستن دو روز تو سال
اینا مؤمنن، هر 365 روز 363 روزشو میرن گناه، 364 روزشو میرن گناه. یه 21 رمضان هم میگه آقا ما به مولا علی تسلیدیم، همین یک روز رو میریم که روزه میگیره، دهنش هم آب میکشه، بعد غسل هم میکنه، مسجد هم میره، یه بارم نماز میخونه، برای یه سال میگه بس. ما همین یه روز رو تسلیم، یا روز عاشورا رو میره خدمت امام حسین، میگه بقیه‌اش که مال خودم، یک روز من رفتم.
اگه کسی از این فکر را میکنه، میگه قرآن بهش میگه تلک اعمالی یا قل فاتو برهان کن ان کنتم صادقین. اگه فکر میکنی صرفاً با یک ذره ابراز محبت زبانی به یکی از اولیاء من آمدی سراغ من دیگه کارت تموم شد، این خیلی بعید است. قرآن این رو تایید نمی کند. می باید این اظهار تقربی که به اونها میکنیم واقعی باشد. مثل که بنده یکی بگم دوستت دارم، هر کاری هم که بدش میاد انجام بدم، بگم ای سید و شهدا من خیلی به ارادت دارم، میگه آخه با تو یک تناسبی هم با بنده داشته باشی. اینکه ارادت داری، ارادت که زبانی نیست که، دنبال حق رفتی، نماز خوندی، مال مردم نخوردی، تناسبی با من داری که من روم بشه پیش خدا از تو. فرض بکنید اگه من جزء شفعا باشم، روم بشه بگم آقا این هم ازش در گذری. بنابراین شفاعت قابلیت میخواهد، اون قابلیت رو ما باید تحصیل کنیم. قابلیت رو شفیعان به ما نمیدهند، اون قابلیت ایمان است. هیچ برو برگردم ندارد. تا ایمان نباشد شفاعت شامل حال کسی نمیشود. شفاعت مال کمبود عملیه، نه کمبود نظری. اون نظر رو باید توی دنیا خودمون تحصیل کرده باشیم. خب حالا ما این کلیت بحث بود، شمای بحث بود. خب حالا تک تک اینها احتیاج به استدلال داره، کار ساده ای هم نیست. خیلی هر ادعاهای مهمی کردیم با این جزئیات، حالا ببینیم از پسش برمیاییم یا نه. اگر این رو من توانستم در قرآن اثبات کنم، به نظر میرسد هیچ کسی نمیتواند به این شیوه غره شود و بپندارد بدون ایمان و عمل صالح به جایی برسد. صرفا شفاعت امتیازش این است، شفاعت قرآنی امتیازش این است که ما را ناامید نمیکند. شفاعت زی آخرین بند امیدواری است و به نظر میرسد برای رحمت بالغه الهی لازم بوده باشد. اونها هم که اجازه شفاعت میابند اهل پارتیبادی نیستند. فلواقع خدا توی اونجا کنهو قرارش این بوده بعد از این که 10,000 سالی 15,000 سالی این مرتکب معصیت کبیره چشید، بیدون که بسته حالا به حد کافی چشیدی، به پیغمبر کنهو اونجا اجازه میده، میگه حالا بیا شفاعتشو بکن، یا به اولیاش ملائکش هر که کردن له الرحمن، میگه حالا بیا شفاعتش بکن. این هم چیزی خارج از اراده اون نیست، هیچ واسطگی به اون معنای نادرستی که ما تو ذهنمونم هست نیست. بنابراین شفیع یاد باشه محدوده عملش چه مقدار محدود بود. همه اینها هم با اذن اوست، هیچ استقلالی هم در اون وجود نداره. لذا اگر ما این همه زحمت که میکشیدیم برای بحث شفاعت، ده برابرش، معادلش رو ده برابرش نمیگم، برای تست ایمان، ازدیاد ایمان و ازدیاد عمل صالح مصرف میکردیم، یقینا برای تقرب به خداوند کارسازتر بود. خب این فعلا دورنمای بحث. حالا بیم وارد جزئیاتش بشیم. یه نکته هم بگم، شفاعت یا تکوینه یا تشریعیه. تکوین یعنی خلقت، تشریع یعنی دین، یعنی همین اعمالی که صحبتشو میکرده. قرآن هم شفاعت تکوینی رو تایید میکنه، یعنی وساطت غیر خداوند در آفرینش. خب خدا به اسباب عمل میکنه، خورشید و فرستاده، بخار درست میکنه، بعد از این بخار باران الی آخر. خب اینا به واسطه امر الهی هستن. بحث ما تو وساطت شفاعت تشریعی بود که مشخص بود نکاتی که خدمت شما ذکر کردم. خب حالا بیام سراغ آیات. دقت بکنید برای تمام این نکاتی که گفتم از بنده آیه دریافت کنید کرد و دلالتش هم متوجه باشید. اول یه ساده شروع بکنیم که مقدمه بحث باشه.
اصل شفاعت رو این آیه سوره نساء، آیه 85 سوره نساء به طور کلی بحث کرده، رفت به آخرت و دنیا و اینا هم ندارد، کلی کلی. خداوند میفرماید آیه 85 سوره 4، من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها و کان الله على کل شیء مقیت. میگه تو این آیه شفاعت دو بخش کرده، شفاعت حسنه، شفاعت سیئه. هر که وساطت در یک کار خیر کرد خودش هم نصیب میده، هر که وساطت در کار شر کرد خودش هم بخشی نصیبش میشود. خدا ناظر و آگاه هست. پس معلوم میشه اصلا خدا و آخرت هم نداره. تو هر امری متوجه باشیم شفیع خیر بودیم، بهره‌وری از خیر میکنیم، شفیع شر بودیم، بهره‌وری از شر میکنیم. این خیلی کلی که ربطی به خدا و آخرت هم نداره. اما قواعد بحث و قبل از شفاعت بگم که قاعده ها خیلی برای من مهمه. قاعده های قرآنی رو توجه بکنم. من چندین بحث کردم، یکی گفتم خدا گناهان کوچک را خودش میبخشد، درسته؟ بسیار خوب. ولی کبیره را خودش نمیبخشد. متوجه باشیم، یه خط قرمز داشته باشیم، گناهان کبیره توبه میخواهد. توبه هم به زبان نیست، یعنی تصمیم بگیری دیگر نمی کنی. پشیمانم اگر حق و ناس هم بوده است، یعنی در اون حق مردم را خورده باشیم، بریم ادا بکنیم تا بخشه بشود. این ادبیات دینی ماست. کجا اینو میگه؟ اینا رو دقت بکنید، ادب اینا الفبای مسلمانی است. ما آخه اومدیم فقط شفاعت رو گرفتیم، همه اصول دینمون رو یادمون رفته. اینا قرآن ماست، اینا مسلمات پیامبر ما گفتن، ائمه فرمودن، همه اینا هستی. سوره نساء آیه 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر اجتناب کنید، پرهیز کنید از گناهان کبیره، کبیره هایی که از آن نهی شده اید، ما سیئات شما را می پوشانیم. سیئه یعنی گناه کوچک، تکفیر می پوشاندن، می پوشونیمشون، انگار نه انگار، اصلا انگار وجود نداشت، و شما را در جایگاه بزرگواری داخل میکنیم بهشت. به چه شد؟ این تجتنه بو کبائر ما تنهونه عنه. خط قرمز مسلمانی گناه کبیره است. حالا بریم ببینیم در قرآن چه اموری کبیره شمرده شده. ظلم کردن، به خصوص اگر اون فرد فریاد رسی نداشته باشد. تصرف در ناموس دیگران، تصرف در مال دیگران، تصرف در آبروی دیگران، غیبت، تهمت، دروغ، اینا گناهان کبیر است. گناه کبیره قرآنی گناهی است که خداوند به ازای آن وعده جهنم داده است، وعده عذاب داده است. توی موارد وقتی میگن کی عادله، میگن کسی که این گناه ها رو نکرده باشد. میخوای ببینی تو هر رساله یم بری تو بحث عدالت که میخوان وارد بشن، گناهان کبیره رو روان ذکر کردن. حالا اگه توی ادامه بحث منم فرصتی بود یک بار اون خواهم پرداخت. هر کدوم ما باید حداقل بدانیم چه اموری کبیره محسوب میشود. غالبا ما میدونیم یه سری گناهان، میگیم مثلا زنا، شرب خمر، چه اینا، بله اینا هم هست، اما چیزایی که فراوان ماها بهش آلوده هستیم، دروغ گفتن گناه کبیره است. باور نمی کنیم برگردیم به خودمون ببینیم. بس شفاعت خیلی هم بیراه نیست، تو یه روز چند تا دروغ میگیم؟ حالا دیر از خونه را افتادیم، میدونیم هم فاصله این را خانه بنده تا محل کارم چقدر است. یه چیزی هم به نام ترافیک گذاشتن، همیشه گناه میدونیم سر اون ترافیک بود. خب تو که میدونستی این فاصله این مقدار راه را میطلبد، قول میدی
وعده میدید، هزار یک تهمت، غیبت، اینا مواردی است که نوعا ما بهش آلوده هستیم. به هر حال این گناه کبیره. بریم سراغ بعدی. نکته دوم، تفاوت بین شرک و دیگر گناهان کبیره. در بین گناهان کبیره بالاترین شرک است. شرک یعنی چی؟ برای خدا شریک گرفتن. حالا دیگه در کنار خدا را نشناختن، او را به عنوان مؤثر حقیقی باور نداشتن، تأثیرات را به غیر تأثیرات اصیل هستی را به غیر خدا نسبت دادن، همه اینها شؤون این گناه را واقع میشه. یکی میگم برای مسلمان خدا محور هستی است. به جای اگر رسته باشیم که بود و نبود خدا تو زندگیمون تأثیر نداشته باشد و بعدم بگیم که خدا یه رابطه شخصی بین بحث اعتقاد و خدا، یه رابطه شخصی خیلی تو زندگی مهم نیست که باشد. خب اگه کسی اینجوری فکر کرد، مطمئن باشید دینش رو درست درک نکرده. حالا این آیه 48 سوره نساء است. این آیه رو هم دقت بکنید، قواعد ایمانی ماست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند نمی بخشد اگر به او شرک ورزیده شود، غیر از آن را می بخشد برای کسی که بخواهد. از همه گناهان امکان بخشش دارند جز شرک. این اولین نکته تو بحث شفاعت است. یادمون باشد ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان را می بخشد الا ان یشرک، مگر اینکه به او شرک ورزیده شود. برای این که مشمول شفاعت شویم باید چی داشته باشیم؟ اولین نکته ایمان. ایمان یعنی خودمان را از حوزه شرک بیرون کرده باشیم. پس فرد ملحد، فرد کافر، فرد مشرک، فرد غیر مؤمن مشمول این شفاعت واقع نمی شود. دیگه او خیلی انتظار فراوانی دارد. تو باید حداقل او را بشناسی که او به دادت برسد. توی که به او باور نداری، تمام زندگی یک لحظه هم به یاد او نبودی، چه انتظاری داری که او به سراغت بیاید؟ شفاعت مال مؤمنان است. پس این آیه از قاعده دوم ما در این بحث رو می‌سازد. خب یه نکته دیگه هم می‌گم کلیش که باز این اون زمینه بحث ما رو درست بکنه. این سوره آیه 80 سوره بقره رو توجه بهش بفرمایید. 80 سوره بقره از قول یهودیاست. یهودی‌ها میگن قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. یهودی‌ها اومدن گفتن ما جز چند روز معدود در آتش جهنم نخواهیم بود. خدا می‌فرماید بگو شما عهدی از من گرفتید که من در او تخلف نکنم؟ کجا منم چرفی زدم؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. اینم آیه است. همچنین میگویند کسانی که نمیدانند جاهلن، مانند قول یهودی ها. ممکنه بنده شما هم همین حرفا رو بزنید. مگه شیعه مولا علی تو آتیش میره؟ مگه عزادار حسین تو آتیش میره؟ بله میرود. کسی نمیرود که ایمانش چنین اقتضایی بکند. و بعد از آن ذکرم کردیم که آیاتشم خواهیم خوند، داخل آتش می شود. اون آخرات ها ببینیم چه اتفاقی برای ما می شود می افتد. لذا ایامن معدوده برای من و تو هم هستا. میگه خدا میگه در میگه در میگم دیوار تو گوش کن، به یهودی ها داره می گوید حواستون باشد شما ادعای یهودیوار نکنید. ایام معدوده مال هیچ که نیست، هممون مرهون عمل هستیم. قاعدش چیه؟ کل امرئ بما کسب رهین. سوره تور آیه 21 قاعده دینی است. کل امرئ، یعنی هر انسانی، بما کسب و آنچه که کسب کرده است، یعنی به عملش رهین است، نه در گروه عملش است. بنابراین من اگر عمل ناصالح انجام ندادم، عمل ناصالح انجام دادم، حواسم جمع باشد. من در قیامت میباید جزای عملم را بچشم.
خب
حالا بیام سراغ آیات شفاعت. این زمینه بحثم. حالا آیات شفاعت. گفتن یک سری آیات هست که اینها شفاعت رو نفی میکنن یا شفاعت منهای خداوند رو نفی میکنن. اینها رو چند تاشو میخونم، چند تاشو خدمت رو آدرس میدهم. سوره سجده، سوره 32 آیه 4: الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. خداوند الله آنچنان کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز 6 دوره خلق کرد، سپس آنها را بر عرش مستوی کرد، قائم کرد. برای شما غیر از او نه سرپرستی است نه شفیع. درست شد. این مضمون چند جای قرآن تکرار شد. سوره انعام آیه 70، سوره انعام آیه 51، سوره غافر یا مؤمن آیه 18، در سوره بقره آیه 48 خداوند میگه در قیامت شفاعت کسی پذیرفته نیست، مطلقا نیست. فتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. 48 بقره. بپرهیزید از روزی که هیچ کس به جای کس دیگر جزا نمیبیند. ولا یقبل منها شفاعتا. در آن روز شفاعت پذیرفته نیست. بلای اخذ منها عدل. هیچ کس هم جانشین نمیشود. دیدیم یک کسی جای خودمون میفرستیم. عدل جانشین. هیچ کسی نمیتونه. لا هم یونسر و هیچ یاری هم به کسی نمیشه. شبیه به این مضمون آیه 123 سوره بقره هم هست. پس ببینید این آیه صریح‌ترین آیه در نفی مطلق شفاعت هست. منطقه در وقتی در کنار آیات دیگه بگذاریم میشه همون شفاعت غیر خدا. این آیات مطلق هست اما شفاعت شفاعت غیر خدا. یکی از کلیدی ترین آیات بحث شفاعت آیات 38 تا 48 سوره مدثر است. سوره مدثر سوره 74 قرآن است. 10 آیه هست. این 10 تا چند تا از سوالات ما رو جواب میده و من همه رو میخوام براتون قرائت کنم. دقت بکنید. سوره مدثر سوره 74 آیات 38 تا 48 مهمترین آیات بحث شفاعت. از آیه 38 کل نفس به ما کسبت رهینه. با همون قاعده شروع میکنه. چقدر این دست آیات مستدل هم اومده جلو. دقیقا میگه هر کسی به آنچه کسب کرده است مرهون است. این قاعده عقلی و قاعده دینی ماست. همه ما در گروه عمل خود هستیم. برید دنبال عملتون. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب با میمنت یا اصحاب دست راست. یمین دو معنا دارد، هم به معنای راست است هم به معنای یمن و مبارکی، میمنت و مبارکی. مگر اصحاب یمین که اینها فک رحم شده است از اونها، همه مرهونن از اینها فک رحم شده. که فک رحم میشه دیگه وقتی که حسابی وضع عملی توپ باشه اون وقت میگن شما استثنا شدی. استثنا نشدیم فی الواقع، ما از این مرحله گذر کردیم. حالا چه کار کردیم اصحاب یمین؟ فی جنات یتساءلون. از یک دیالوگ اخروی این سوره به ما خبر میده. یک گفتگوی واقع شده در آخرت. یک طرفش اصحاب یمین هستن تو بهشت، یک طرفش اصحاب شمال هستن یا اصحاب المشعمه توی جهنم.
اینا با هم حرف میزنن، معلوم میشه هم بهشتی ها جهنم رو میبینن هم جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن، با هم هم امکان سخن گفتن هست. حالا سخن گفتن سمبولی کرد نمادین است یا واقعی است؟ به هر صورت یک واقعیت در قرآن. الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، بهشتی ها از جهنمی ها ساده ها چی شد شما تشریف بردید به جهنم؟ حالا تشریفی که چه عرض بکنم، چی شد که به درک اسفل سافلین افتادی؟ ما سلککم فی سقر، چی باعث شد که شما در آتش بیفتید؟ دقت کنید جواب، بعد میخوام برای اساس استدلال کنم. قالو جهنمی ها مجرمین به اصحاب الیمین گفتن لم نکو من المسلین، ما از نمازگزاران نبودیم. یک ولم نکو نطعم المسکین، ما بیچارگان را اطعام نکردیم، انفاق نکردیم. میدونستیم کسانی هستن به نان شب محتاجن، ککمون نگزید، خودشون برن پی به دست بیارن، من خودم کار کردم خودم هم نخورم، من به فکر مساکین نبودم. و کنا نخوض و معل خائضین، ما خوض کردیم با خوض کنندگان، هر حرکت حرف عباطیلی میزد رفتیم کنارش نشستیم، ما هم توی فرودش در بوه بیهودگی ها شریک شدیم، حرف نامربوط زدیم، حرف بی قید و بند از ما صادر شد. لکنا نکذب به یوم الدین، گفتیم ما روز قیامت را تکذیب کردیم، گفتیم کی رفته کی برگشته قیامت کجاست، فعلا دوند و دم را غنیمت بدار. نکذب به یوم الدین، این چهار مورد، نماز نخواندیم، انفاق نکردیم، بیهوده ای بیهوده گویی کردیم و قیامت را تکذیب کردیم. حتی اتینا الیقین، تا اینکه یقین ما را آمد، یعنی مرگ، تا اینکه مردیم. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، به این گونه افراد شفاعت شافعین نفعی نمیرسد. خب چه کسانی شفاعت شامل حالشان نمی شود؟ این آیات جالبه، این آیات قبل از آیات سوره مدثر، همه تون می دونید از سور ابتدایی است که به پیامبر نازل شده، بعد از سوره علق این سوره مدثر نازل شده. تو اون زمان نه نماز تشریع شده بوده، نه زکات تشریع شده بوده، ولی تو اینجا این مسائل اومده، معلومش صلاتش و انفاقش عمومیست، یعنی اهل عبادت نبودیم، یعنی تعبد نمی کردیم خدا را، نه یعنی دقیقا صلات این سجود و رکوع اصطلاحی را به جا نمی آوردیم. نکتش اینه ما ایمان نیاورده بودیم، شاهدش خونا نکت رو به یوم الدین، ما یوم الدین را تکذیب می کردیم. اولی هم که صلات رو به جا نمی آوردیم، یعنی ما اهل عبادت خدا نبودیم، ما خدا رو به خدا ایمان نیاورده بودیم. اون نکته که دنبالش بودیم، حالا با صراحت بیشتری هم به اینا میرسیم، در اینها به دست می آوریم. کسی که در صراط ایمان قرار نگرفته باشد شفاعت شامل حالش نمیشه. نکته رو به یوم دین صریح در این نکتهش به اینجا، اون زمان قیامت که براتون همه ما تأکید کردیم، از این دست آیات استفاده میشه. کی این گفتگو واقع شده است؟ بهشتی رفته به بهشتش، جهنمی هم رفته به جهنمش، درست؟ بعد از قبر است، بعد از برزخ است. کجا؟ هر دو هم مستقر شدن در جایشون، موقف آخر قیامت. پس هر که به دنبال شفاعت بود، یادتون باشد همه تنفعهم شفاعت و شافعین، اگه گفتن زمانش که هست بگیم آخرت هست، اونم اون آخر آخرات اون سوره مدثر رو بخوا. این گفتگو گفتگوییست در اون ظرف زمانی واقع شده است. خب این داشته باشید. حالا بیم سراغ اون استثناها. تمام این آیات رو میخونم، اون موارد آدرس دم، اما اینها چون مهمه به همش اشاره میکنم.
شفاعت فقط از جانب افرادی که اذن دارند حاصل می شود. ببینید اینها چی آمدن؟ گفتم فرشتگان، پیامبران و شهدا و لاغی. سوره بقره آیه 255 همون آیه کرسی که میخواد بخونیدم توش هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض. بعد میرسیم به چی؟ به همین تکه. و من ذلذ یشفع عنده الا باذنه. چه کسی میتواند نزد او شفاعت کند جز به اجازه او؟ پس معلوم میشود که خداوند شفاعت معزونان را، اجازه دهنده شدگان را پذیرفته است. اما اینا کی هستن؟ هیچی نمیدونم. تو اینجا نیست. سوره یونس آیه 3، سوره دهم قرآن آیه 3، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه. شفیعی نیست مگر بعد از اذن خداوند. اینم بود. این آیه یکی بعد از سوره مدثر مهمترین آیه بحث شفاعت است. کدوم آیه؟ آیه 109 سوره طه. خیلی مهمه. 109 سوره 20 سوره طه. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. در آن روز قیامت نفع نمیرساند شفاعت را مگر کسی که خدای رحمان به او اذن داده باشد، یک. دو، و رضی له قولا، و از قول او راضی باشد. پس دو تا صفت خداوند گفت در استثناء. یک، شفاعت از جانب افراد معزون پذیرفته می شود، و شفاعت از جانب کسی که رضایت قولی از او باشد. قول فقط زبان نیست، که یعنی چیزی که با دلش هم همراهی داشته باشد. قول اینجا مقابل عمل است. رضی له قولا، رضا یعنی گفتیم شفاعت شامل حال چه کسی می شود؟ خدا باید رضایت ایمانی از او داشته باشد، اما رضایت عملی هم لازم است. مگر رضایت عملی داشت که دیگه نیازی به شفاعت نداشت. پس رضایت قولی یعنی رضایت ایمانی، از ایمان او راضی باشد، ولی عمل او چندان تعریفی نداشته که نیاز به شفاعت پیدا کرده است. سوره سبع سوره 34 آیه 23 هم لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. شفاعت فایده ای ندارد در نزد خدا مگر برای کسی که به او اذن داده باشد. سوره سبا 34 آیه 23. خب به این آیات هم توجه کنید. اینها در اون صفات ویژه‌ای که می‌خواستیم رو ذکر می‌کنه، همون ملائک، انبیا و شهدا. سوره انبیا آیه 28. سوره انبیا خود سوره 21 است. آیه 28 این سوره، لقال اتخذ الرحمن ولدا، ادعا کردن که خدا بچه داره. سبحانه خدا منزه است، بل عباد مکرمون. این فرشتگان را که شما دختران خدا فرض کردید، اینها بندگان کریم خداوندند. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. فرشتگان عباد مکرم سبقت نمیگیرند بر قول خداوند، به امر خداوند عمل میکنند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، علم دارند با آنچه که پیش روی آنهاست و آنچه که پس روی آنهاست. ولا یشفعون او الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنند این عباد مکرمون مگر برای کسانی که مورد رضایت باشند. یعنی در آیات دو سه نکته خوب رو به دست می آورد. یکی این که یکی از شفاعت کنندگان عباد مکرمند. عباد مکرم در این دست آیات یعنی چیا؟ ملائک. صفاتشون هم ذکر کرد. نکته دوم که این آیات به دست می آوریم این است که شفاعت شامل کسانی می شوند که مورد رضایت خداوند باشند. سوال دیدید که همه تون باید خوب بتونید جواب بدید. افرادی که قرار است شفاعت قرآنی نصیب حالشان شود، باید رضایت ایمانی داشته باشند یا رضایت عملی هم باید داشته باشند؟ رضایت ایمانی فقط. وگرنه اگر عملی بود نیازی به شفاعت نبود. بعد الا لمن ارتضا، یعنی مورد رضایت باشن. اما چیشون؟ حداقل قولشون. اونجا که گفت قولا دیگه، بحث قول رو ذکر کرد تو آیه قبلی که براتون خوندیم، اون بحث قول بود. این همونن لمن ارتضا، لمن ارتضا قولن یا ایمانن. سوره مریم آیه 87، سوره مریم که سوره 19 همه قرآن هست، آیه 87. و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، روز قیامت که شد همه رو چیکار میکنی؟ مجرمین رو به سوی جهنم سوق میده. لا یملکون شفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، در آن روز هیچ کس مالک شفاعت نیست مگر کسی که از خدا عهدی گرفته باشد، از خدا قراری داشته باشد، میثاقی داشته باشد. یه جای قرآن هم بیشتر این دستمون نیامد. خب کیا از خدا عهد دارن؟ یه عهد رو میشناسید یا نه؟ خدا از هممون عهد گرفته ها، منتها این افراد کسانی هستن که به عهد خدا عمل کردن. یادتونه کجا خدا از ما عهد گرفته یا نه؟ خب حالا بگیم عهد علت. حالا این آیه رو دقت کنید، سوره یاسین آیه 60 و 61. این عهدیه که هممون دادیم، منتها ممکنه به کم فراموشکار شده باشیم، یادمون رفته باشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. آیا من عهد نکردم ای فرزندان آدم با شما که بی زحمت بندگی شیطان نکنید و اطاعت شیطان نکنید؟ او دشمن قسم خورده شما. و عهد نکردم با شما که از من تبعیت کنید، مرا عبادت بکنید. این راه راه مستقیم است. افرادی هستند که بر این عهد خدا باقی موندند. کسی من مالک شفاعت می شود، کسی شفاعت شامل حالش می شود که به این عهد عمل کرده باشد. خب اگر منظور کسی که شفاعت شامل حالش می شود یعنی چی؟ حداقل در حوزه ایمان عهد الهی را پاس داشته باشد. حالا در حوزه عمل نه، خرابکاری کرده، ولی در حوزه ایمان عهد را رعایت کرده باشد. خب آیه بعدی سوره زخرف، سوره 43 آیه 86، این مال شهداست. لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. مالک نیستند آنها که جز خدا را میخوانند شفاعت را، مگر استثناء، مگر کسی که شاهد به حق باشد و عالم باشد. پس اینجا برای شفیع داره میگه، در قیامت شفیع نیست جز کسی که شهد بالحق. این شاهد بالحق است، این شاهد است، شاهد یا شهید قرآنی. سوره بقره آیه 143 این شهادت رو توضیح داده. اونجا میفرماد و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. شهدا علی الناس شاهد نظری و عملی، این هم ملاک بحث شهادت که بهش پرداخت. سوره نجم آیه 26، سوره 53 سوره نجم آیه 26، باز مال فرشتگان است. کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. چه بسیار فرشتگانی در آسمان که شفاعتشان کسی را بی‌نیاز نمی‌کند مگر بعد از این که خداوند اجازه داده باشد به هر که بخواهد و از او راضی باشد. پس هم اذن هم رضایت. اذن مشخص است، اجازه، رضایت، رضایت ایمانی از او باشد تا بتواند پیش برود. خب سوره زمر آیه 44 هم میفرماد قل لله شفاعت جمیعا، بگو شفاعت همه در نزد خداست. ششتم، شفاعت مال خداست. آیه هم که مطلقاً شفاعت رو نفی میکنه صریح ترین آیه که اصلا نفی مطلق شفاعت میکنه آیه 254 سوره بقره است. اونجا میفرماد یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. 254 قبل از اینکه روزی بیاید که در او هیچ دوستی نیست، هیچ خرید و فروشی نیست، هیچ شفاعتی نیست، برای قبل از اون روز فکر کاراتون رو بکنید. خب نتیجه که گرفتیم، آیا برای همه مواردمون استدلال آوردیم یا نه؟ یه بار دیگه مرور بکنم، ما ذکر کردیم که شفاعت فقط مال مؤمنان است، مشخص کرد، گفتیم مؤمنانی که مرتکب کبیره می شوند، اینم ذکر کرد. ذکر کردیم که زمانی که شفاعت شامل حال ما می شود، نه عالم قبر است، نه عالم برزخ است، نه اوایل قیامت. شاید ما آیات سوره مدثر بود، اون گفته بود که اون آخرها اتفاق می افتد، بهشتی جهنمی دارن از هم می پرسن. گفتیم هم که شفاعت شامل حال کسی که ایمان نداشته باشد یا کذب به یوم الدین باشد، مؤمن نباشد، نمی شود. سوره مدثر ازش مثال آورد. گفتیم که شافعین کسانی هستند که یا شاهد بالحق باشند، شهید باشند، یا ملائک باشند، یا پیامبر باشند. پیامبر از بین شاهدین بالحق یقینا قرآنی رو تایید کرده، بنابراین پیامبران جز اینها واقع می شود. بنابراین مشخص شد که شفاعت چه حوزه ای را در بر می گیرد و بنابراین هم از حیث فرد، هم از حیث عمل، هیچ کدام و هم از حیث زمان چندان خداوند مشخصش نکرده، مبهم گذاشته تا کسی قره نشود و نخواهد گرد ایمان و عمل صالح نچرخد. این حقیقت شفاعت که در قرآن کریم آمده است. با این بیانی که کردیم، برای شفاعت هم باید نزد خدا برویم. دقت کردید؟ یعنی حتی اگر بخواهیم که شفاعت روز جزا هم شامل حالمان بشود، قرآن ما را سوق میدهد از او بخواهیم که اگر توفیق توبه نصیب ما نشد یا توبه کردیم و عملمان پذیرفته نشد، چشم به درگاه او بدوزیم که او اذن شفاعت به شافعین بدهد. روی چقدر تفاوت میکند بین عمل ما، چون حتی کسی که شفاعت حق شفاعت هم دارد، بدون اذن خدای رحمان امکان سخن گفتن و امکان درخواست شفاعت نخواهد داشت. حالا همه ادعیه‌ای که در دست ماست میباید با این ضوابط قرآنی محک بخورند و مشخص شود آیا این وقایع، این مبانی، این ضوابط قرآنی رو رعایت کرده ایم یا احیانا رعایت نکرده ایم. یادمان باشد توحید و اسلام اساس دین ماست. اسلام یعنی تسلیم مطلق خدا بودن و جز او را مؤثر ندانستن و هر چیزی را که او میخواهد پذیرفتن. بلاغه من بحثم در مورد توسل باقی موند، انشاءالله اینو در جلسه آینده دنبال خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.
در مورد توسل ما امروز بحث نکردیم. امروز همه یتون شفاعت توی قرآن به تفصیل بحث شده. در مورد توسل خود واژه وسیله در دعای صرفاً آمده. این انشالله اجازه بدید یه مقدار دیگه صبر کنید تا جلسه آینده که من توسل اول در قرآن بشکافم، عوارض مثل این شفاعت ببینیم حقیقتش چیه، بعد ادعیه رو بر اساس ضوابط قرآنی محک خواهیم زد. دستور خود پیامبر هست و پذیرفته خود ائمه هم هست که میباید بر اساس قرآن پیش بریم. لذا اول اون تعلیم قرآنی رو باید دنبال کنیم. یه مقدار دیگه بخواهد اشکال جلسه آینده بحث توسل رو خواهیم داشت. خب این شد نصیحت، ببینیم بحث نحوی شد.
وی اگر در احسانه سفر رو بینیده اما با تصدیه که تخشیه به خلو تا سطحن تا حد شر رسیت سطح توسط سفر غیر از این چه بینیده شدار درد و اصطناع شما این حواظی را مثلا در احسانه سفر رو تخشیه تحریف و مناده باشن چه رو بینیده در خواهر را بازم میدونی قرآن را حقیقی من تحریف من محصوم بهتر این من
حالا فارغ از لحن دوستمون، اون چه که مسلمه بین فریقین است این که اون چه ما از آیات خوندیم شفاعت سه گروه در قرآن کریم بدون تردید پذیرفته شده است. میخواهید سنی باشید، میخواهید شیعه باشید، یکی ملائک است. خوبی الحمدلله اختلافی نیست چون ملائک دیگه بلاتر هستند و در دست ما به دور هستند. دیگری پیامبر است که اینم خوشبختانه نه سنی است نه شیعه، از همه بالاتر است و پیامبر این دین است. ولذا این هم در مورد استغفارش تردیدی نیست که پیامبر مستجاب الدعوه است و برای امتش استغفار میکند. استغفار پیامبر هم پذیرفته است. حالا مشمول کدام قابلیت کدام یک از ما داشته باشیم اون مسئله ما، ولی او برای همه چنین خواهد کرد. بعد در حدیث متواترم از پیامبر نقل شده صلوات الله علیه که فرمودند این ربطی به شیعه ندارد، اهل سنت هم دارد، که زر شفاعت من مختص اهل کبائر است. این هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کرده. به من شفاعت هم از حقایق مسلم دینی مذهبی نیست. کافیه این دوست عزیزمون به هر کتاب‌های کلامی خودشون مراجعه بکنه تا ببینه. آدرس هم میدم. ببینید در ما کتابی داریم در کلام به نام تجدید العقاید. این کتاب رو خواجه نصیرالدین طوسی نوشته. بحث شفاعت در اواخر این کتاب آمد. این کتاب پرحاشیه ترین کتاب در عالم اسلام است. یعنی هم شیعه برش حاشیه داده هم اهل سنت. و امروز هم در کردستان خودمون یکی از شروح این کتاب، کتاب درسی طلاب حوزه های علمیه است. اونجا بهش میگن شرح قوشچی. قوشچی از متکلمین اهل سنت قرن نهم و دهم است. اونجا میتونه بحث شفاعت رو در زیل این کتاب هم آمده مراجعه بکنن. در کتاب های دیگه مثل شرح مقاطع تختازانی از متکلمین بزرگ اهل سنت و مثل حاشیه میرسه شریف جرجانی بر شرح مواقف و مواقف هم القاضی عبدالدین ایجی، اینا همش کتابای کلامشون است. بلاغا شفاعت اختلافی که بین شیعه و سنت است در مصداق شفیعان است نه در خود شفاعت. دقت بفرمایید در این است که شفیع کیست و الا شفاعت ملائک و پیامبران و شهداء واقعی این واقعیت قرآنی است. در اون نکاتی که گفتم همه استدلال قرآنی بود، مشکلی ندارد. میمونه که شفعا چه کسانی هستند. خب اهل سنت میگن از میان آدمیان پیامبرند و قاطعا شهدا بالحق هم که نمیتونن راهاش بکنن. شیعه هم میگوید مصداق واقعی اون شهدا بالحق ائمه هستند. بنابراین بحث برمیگرد سر مصداق نه سر کلیه. بحث شهید، شهید قرآنی شفاعتش پذیرفته است. اون شهید چه کسی است؟ در درجه اول پیامبر است، صلحا هستند، صدیقون هستند، شیعه میگوید ائمه ما جزء اون شهدا هستند، خواهتن اهل سنت هم ممکنه کسان دیگری بگوید. اصلا اینم دعوا ندارد.
هر که میخواهد شفیع باشد. مهم این است این شفاعت شامل حال ما میشود یا نمیشود. ان شاء الله هم شامل حال اون برادر اهل سنت ما بشود، هم شامل حال برادران و خواهران شیعه بشود. خیلی هم دعوا نکنید، فعلا بریم دنبال ایمان و عمل صالح، بقیه‌اش رو خدا خودش بلد است چه بکنه. اینم کلیات بحث حالا با جزئیات. بله از نظر شیعه، اعتقادات شیعی میگوید که ائمه اون مثل مصادیق واقعی شهدای بالحق هستن، شهدای بالقسط هستن. اهل سنت ممکن اینو قبول ندارن. بسیار خوب، برو دیگه انشاءالله دعوا اندالله ببینیم شهید چه کسی است. بحث ما مقتول فی سبیل الله که نبود. بار دومی چی بود؟ به اعتقاد شیعه بله. یه بحث خوبی اگر خواستید مطالعه بکنید در این زمینه، مراجعه کنید به تفسیر المیزان ذیل آیه 48 سوره بقره جلد اول. اونجا مرحوم علامه طباطبایی یه بحث مستقلی در مورد شفاعت مطرح کرد. بعد از بحث مستقل و قرآنی روایاتش هم آوردن، هم از شیعه هم از اهل سنت، و بعد یه بحث فلسفی کردن و بعد هم یه بحث اجتماعی. اصولی که ایشون ذکر کرده دقیقا همینه بود که من اینجا گفتم. یعنی میشه تمام روایاتی هم که تو این زمینه هست در این مبنا هم کرد. البته تو روایات یه سری جزئیات دیگری هم هست. بحث ما الان بحث قرآنی بود، ما اصول قرآنی بحث شفاعت دانستیم. شفاعت یک حقیقت اسلامی است، ربطی به مذهب تشیع ندارد، حقیقت قرآنی است. شفاعت جز به اذن خداوند واقع نمی شود. شفاعت صرفاً برای مؤمنان گناهکار مرتکب کبیره در مراحل آخر آخرت اتفاق می افتد. در مورد اینکه شفاعت شامل حال چه کسانی می شود، هیچ کسی نه تضمینی ندارد. اگر کسی تضمین داد، مثل توقیت آخرت است که بگه آخرت کی واقع می شود. هیچ کسی نمی تواند در این زمینه سخن بگه. اینکه شفاعت شامل چه عملی از کبائر می شود، هیچ مشخص نیست. شافعین هم ملائک، انبیا، شهدا، این حقیقت قرآنی است. حالا اینکه شاهد چه کسی است، خدا حتما یه حکمتی داشته، این رو مسکوت گذاشته. همونی که خدا گفته است را بگوییم. آن چیزی که در قرآن آمده همین سه مورد است. ما داریم در مورد استغفار مؤمنان نسبت به یک دیگر، در مورد شهدا همین یک آیه هست، در مورد ملائک بیش از همه واقع شده. ضمناً شفاعت در ادبیات دینی نقطه برجسته ای نیست. یعنی در مقایسه با توکل، توکل متن دین است، شفاعت حاشیه توکل است. اینو من با صراحت دارم ذکر میکنم. چه میخوای شیعه باشی، چه میخوای سنی باشی، حد در درجه اول باید قرآنی باشی. برای مسلمان قرآنی توکل به خداوند متن دین داری. شفاعت تفسیری بر رحمت خداوند برای اینکه مؤمن گناهکار مرتکب کبیره در نهایتش ناامید از رحمت خدا نشود. همین. اما حالا این رحمت چگونه شامل حال او می شود، این دیگه به خدا برمی گرده. تضمینی هم نشد، تضمین هم ندارم که شامل حال ما بشود. بنابراین همون قدری که قرآن گفته، من شفاعت رو وقتی ذکر میکنم، شفاعت که نمیتونم انکار بکنم اگر مسلمانم، اما شفاعت بیش از حدی هم که قرآن گفته میشه دیگه رفتن فراتر از مرز. بحث روایی هم خواستیم بکنیم، بحث جداگانه‌ای دارد. بعد از این که روایات لا سند پذیرفته شد، دلالتش هم با قرآن تنظیم شد، جزئیاتی که دارد که مثلا فرض بکنید در مورد اون جزئیات میشود در موردش سخن گفت. روایت متعددی از امام صادق و دیگر ائمه رسیده در توضیح بحث شفاعت. میشه بحث روایی، بحث ما بحث قرآنی بوده است. بعد
ما غیبت و تهمت از گناهان کبیره است. در قرآن سوره حجرات در اینها چی شده؟ در اینها وعده عذاب داده شده است. میخواد ببینید تو هر کدوم از هر مرجعی تقلید میکنید، تو هر کتابی که دارید گناهان کبیره رو نوشتن. به جایی که هست در شرط عدالت که میرسن فقها میخوان بگن چه کسی عادل است؟ میگن عادل کسی است که مرتکب کبیره نشده باشد، اصرار بر گناه صغیره نداشته باشد. میگن کبیره چیست؟ برای که ما بدونیم که میخوایم بریم مثلا فرض کنیم آقا رو عادل بدانیم یا نه. میگن کبیره این گناه است. خصوصاً حدود 40 گناه رو به عنوان گناهان کبیره میشمارن. تو هر کتاب اخلاق دینی هم که برید این گناهان نوشته شده. بیشترین اینها درباره آبروی دیگران است. به توجه بفرمایید. گناه مؤمن کسی است که دیگران از دست و زبان او در امان باشند. این زبان بیشترین عضو انسان است که کبیره مرتکب می شود. چشم کبیره دارد، گوش دارد، زبان بیش از همه دارد، دست دارد، دیگر اعضا هم دارد. زبان مورد است. ما بقیه را تا حدودی رعایت می کنیم، اما زبانمون غیبت، تهمت، دروغ، این ستا بیش از همه. غیبت را که میگید، یکی از علمای بزرگ اسلامی به نام شهید ثانی که به فقه شیعه و سنی تدریس میکرده تو قرنه، یک کتاب نوشته در باره حرمت غیبت. اول این کتاب نوشته من این کتاب رو نوشتم به خاطر اینکه انقدر از دیگران، از اطرافیان خودم غیبت شنیدم که فکر کردم که اینها نمیدانن غیبت حرام است، میپندارن غیبت ثوابم دارد که این همه دارن غیبت میکنن. این کتابو نوشتم که اثبات بکنم بابا غیبت ندان از ثواب نداره، گناه هم دارد، گناهش هم گناه کبیره. تا بشین دوره هم دیگه چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم اکل گوشت مرده برادر کردن. تصریح خود قرآن تو سوره مبارکه حجرات هست. تهمت هم ها کسا ارض مؤمن بردن، آبروی مسلمان ریختن، حالا در حضور خودش هم باشد دیگه هیچ تفاوتی نمی کند حضور یا غیبت. دروغ گفتن، دروغ شهادت به دروغ دادن در محضر قاضی، در جایی که قرآن چندین آیه تو این زمینه ذکر می کند، جایی که انسان واقعی را تحمل کرد، یعنی دیده اتفاق افتاده، نره سکوت بکنه یا اینکه خلاف بره در محضر قاضی گزارش بکنه، شهادت بده. این از گناهان کبیره است. حواسمون باشد اینها را مرتکب نشه. خب حالا غیر از عرض، ناموس یکی از گناهان کبیره. ببینید یه چیزایی که حالا داره به اصطلاح همه چیز تو جامعه زمان ما داره ارزش‌ها جابجا می‌شود، این است که یکی از گناهان کبیره حدک عفت، حدک ناموس است. یعنی چی؟ انسان رابطه جنسی با دیگری برقرار کند بدون ازدواج شرعی. نه اسلام این رو پذیرفته، نه هیچ یک از ادیان الهی، نه مسیحیت نه یهودیت. هر نوع رابطه با دیگری قبل از ازدواج، در حین ازدواج، بدون ازدواج ممنوع است و کبیره محسوب می، گناه کبیره محسوب می شود. لذا فکر نکنیم مثل بعضی از جوامع غربی که ارتباط پیش از ازدواج این مشمول نیست، فقط ارتباط خارج از ازدواج در زمان ازدواج است. خیلی. هر نوع ارتباط جنسی با جنس مشابه و مخالف بدون تفاوت مشمول گناه کبیره بودن است. لذا از حقوق بشر نیست هم جنس گرایی. باعث شرمندگی است که کسی بخواهد یاد اثبات بکند یکی از حقوق بشر چی است؟ حق فرض بکن ارتباط با هم جنس است، که بگیم اقلیت های جنسی هم باید مثل اقلیت های دینی حواسشون باشد. لذا بنده هر کم از چه ایران چه خارج ایران با صراحت ذکر کردم، پرسیدم، گفتم بنده نه همچه حقی برای بشر به رسمیت شناختم و نه در جامعه زندگی میکنم که این حق به عنوان حقوق بشر پذیرفته شده باشد. اینا از گناهان کبیره است. اینجاست فرق دین و بیدینی. یعنی شما اگر میخواید مشخص بکنید بنده دین دارم یا بیدینی، این رو نمیشود صرفا با یک سری قراردادهای بشری پذیرفتش. پیش میاد همین سخنرانی اخیر پاک، همین پاپ اخیر دقیقا همین مضمون رو داشت. که گلایه میکرد که اموری رو دارن ترویج میدهن در جوامع ما که در همه ادیان مهر بطلان به رویش زدن. حالا من مقاله نوشتم که ما چرا در حوزه حقوق بشر هم به دین نیاز داریم، چون یه سری موارد ما با صراحت میگیم که بسیار خوب، حقوق خانم ها، حقوق کودکان، نمیدونم حقوق ادیان مختلف، این که امتیاز بین مسلمان و غیر مسلمان نباشد، بین شیعه و سنی نباشه، اینا به جای خود. اما بعد یه سری موارد امروز داره بحث میشود که اینها یا حقوق بشر هست یا نیست. یکیش همین حقه، میگه تو راز، یکی از حقوق بشر این است که اگر طرفین رابطه جنسی راضی باشند هیچ کس حق ندارد اونها را بازخواست بکنند. میگیم بدون دین درست است، اما اگر دین پذیرفتی این گونه نیست. رضایت سوم هم شرط است، رضایت خداوند است. و اینم نیست که بگیم که جوامعی داریم زندگی میکنیم که اکثرش دیندار هستند، حالا یا مسلمان هستن یا مسیحی هستن یا یهودی هستن، و تو این جوامع اگر نتوانستیم به لحاظ نظری همدیگه را قانع بکنیم مجبوریم به شیوه عملی پیش بیاریم. به شیوه عملی یعنی به شیوه دموکراتیک، یعنی اینجوری نیست که بیان بگیم که قانون باید لایک باشد، قانون باید سکولار باشد. وقتی دعوامون میشه و تو این زمینه به لحاظ نظری نمیتونیم همدیگه را قانع بکنیم، حجت عملی است. ما دینداران اکثریت داریم، تو همه دنیا هم اکثریت است، تو همه جوامع هم اکثریت است. اینجوری نیست که فکر بکنید فقط بیش از 4 میلیارد، 5 میلیارد از این 6 میلیارد دیندار هستن، بیش از 3 میلیاردش ادیان ابراهیمی هستن. لذا همین ها بخواد هر قانون بین المللی هم تصویب بشود باید ارزش های دینی درش لحاظ بشود. و فقط همین بحث هم جنس بازی نیست، موارد دیگری هم هست. اینم از گناهان کبیر است. گناهان کبیره یکیش شرب مشروبات الکلی است، شرب خمر است. قرآن هم به صراحت این رو ممنوع کرده. قصد حالا مواردش توی قرآن میتونید یکی یکی ذکر بکنید. اینم چون پرسیدید گفتم، حالا بحث گناهان ما قرار بود بیشتر بحث رحمت ها رو بگید. یکی پرسید ما گفت دوست
سوال هست فرمایی هست که
خب بحث گذشته ما در مورد توکل ذکر کردم که چیز من نکته تازه در حوزه توکل این بود که ما همواره آمدیم مباحث دینی رو به شکل کاملا غیر عقلایی داریم ابرازش میکنیم. من کوشیدم یک تصویر معقول ارائه بکنم. لازمم نیست که بگوییم همه امور الهی در حوزه تعقل ما میگنجد، من چنین نمیگم. خداوند و قدرتش و علمش فراتر از محدوده عقل ماست، اما توکلی که ما به دنبالش هستیم این است که میباید حوزه امور مادی را خود تکفل بکنیم، در اون حوزه هم بر اون توکل میکنیم. اما خدا توکل به خداوند باعث میشود که ما قدرتمند شویم. خلاصه بحث من در توکل این بود، فرد متوکل جانش تقویت میشود و طریق تقویت جان مؤمن جهان بیشتر تحت سیطره او قرار میگیرد. پس با توکل از طریق تقویت جان، این نکته بنده بوده. حالا دوستان بگردن حضرت سلیمان باشد یا غیر سلیمان، همه اینها به گونه ایست که چون سلیمان با توکل تقویت شد توانست موانع مادی را هم پشت سر بگذارد. بنابراین با توکل معنویات انسان مؤمن تقویت می شود. تصویر دیگر از توکلی بوده که ما وقتی توکل بکنیم خود موانع مادی مرتفع می شوند. من دارم میگم مؤمن قوی می شود، از موانع مادی بزرگتر می شود و لذا می تواند اونها را خودش از میان بردارد. تصویر دومی که نوعاً رایج است میگه وقتی من توکل کردم خداوند در عالم مادی تصرف می کند و در نتیجه من برای مسائل راحت می شود و پیش می رود. کدام یک از اینها بیشتر با این آیات قابل تایید است؟ به نظر بنده توکل جان ما را قوی می کند، با جان ما جهان عوض می شود. این هم انسانی تر است هم با مسلمات قرآنی نزدیک تر است. اون تلقی هم البته از برخی آیات با بی‌توجهی به برخی اصول دیگه قابل برداشت است، بنده انکارش نمی‌کنم. حالا سوالات دوستمونم می‌خونم، اگه بار دفعه دیگه نکته درش یافتم در اتمام بحث تمکن و توسل بهش اشاره خواهم کرد.
دوستان
در
ایمان هستن، اصالت هست که مثلا چطور می‌توان ایمان را از درش
بحث ایمان رو من مفصل تو یک دوره، دو دوره اول همین مباحث قرآن انسان معاصر داشته فنی تهران عرضه کردم، هم سیدیش موجوده هم پیاده شده شد تفسیر شده شد، یعنی به صورت متن هم هست، فکر کنم رو سایت خودم قابل مراجعه باشه. اونجا مباحث ایمان رو به تفصیل هم درجات ایمان نکات دیگرش رو باز کردیم. حالا در مورد ایمان نکته که میشه ذکر کرد، یکی از شفعا ایمان است، چون ایمان شرط مشمول شفاعت شدن. بیشک هر چیزی که در چه درجه ایمان بالا رود انسان عملش هم تقویت میشه. به نظر میرسد اگر ایمان اونقدر بالا برفته باشد که دیگه منجر شود به عدم ارتکاب کبیره، نیازی به شفاعت نداشته باشد. بنابراین ایمانی که ما رو مشمول شفاعت میکند درجات بالای ایمان نیست، هم درجات متوسطش هم کفایت میکند. اگه جرأت داشته باشیم حتی درجات ضعیف ایمان هم برای ورود در حوزه شفاعت کفایت میکند، چون ایمان یه ذره بره بالا خودش جلوی گناه کبیره را میگیرد. اگه نگرفته معلوم شه ایمان خیلی ایمان درجه یکی نبوده است. رضا از این حیث ناامید نباشید، لا تقنطوا من رحمت الله، لا تقنطوا من روح الله. خلاصه این شفاعت مال مؤمنان ضعیف است، مؤمن قوی که نیازی به شفاعت ندارد. مؤمن قوی با توبه تو دنیا خودش استغفار رسول الله را و استغفار خودش رو انجام میده و بدون نیاز به شفاعت پیش میره.
دوستان
در
مورد حسین فرقیش مزدری خواهی کنید که در مورد تقیید احساسی که از تنمید اندشاری در سورت انجام کنان کار حضارت افراد برداشت میشد، مثلا که بیزر در امام حسین فرقیر
اون چهاری به شفاعت پیدا
کنه.
ببینید اون چه که ما بر اساس این تعالیم قرآنی میتونیم پیش بریم، اول در قضایای امام حسین روایات فراوانی از جانب برخی برای به بهانه این که ایمان مردم رو تقویت بدن جعل شده است. بسیاری از روایاتی که بر سواد برخی امور رو ذکر شده است، اینا در سندش مشکل است. علت چم این بوده که اینا میخواستن با خیر هم چنین کردن، میخواستن این جلسات چون جلسات بسیار مفیدی بوده است تقویت پیدا بکنن. حالا این فقط مال امام حسین هم نیست، در مورد روایاتی که در مورد سواب سفر قرآنی است، اکثر این روایات مشکل سندی دارن. یکی از این راویان درست کرده، میرن یخش رو میگیرن میگن اینا رو که پیغمبر نگفته، ما دوره پیغمبر بریم من پیشون نفرمودن. میگه که من فکر کردم اگه مردم ثوابا رو بدونن بیشتر قرآن میخونن و برای همین ثوابا میره بیشتر. حالا من یه دروغی گفتم ولی قصدم به اون ثواب رسیدن. دیدید اگر کسی سوره مائده را در فلان بخواند این ثواب است، اگر کسی سوره طه را بخواند آن میرسد، اگر سوره نساء بخواند این ثواب بهش میرسد. اینها مرحوم مطهری تحقیق کرده تو کتابی که سر دستونم ذکر میکنم، میگه که راوی اینها یک نفر است، اونم جز جعالان است، میذارتش میره کنار. حالا ایشون هم نگفته بود، بقیه همین را ذکر کردن. لذا در مورد روایات صرف این که روایت، چون خیلی من از ما میپرسن، از دوستان ما میپرسن، صرف این که روایت توی کتابی ذکر شده باشد کفایت نمی کنن. مثلا کتاب بهارالانوار خود نویسندهش علامه مجلسی ذکر کرده من این روایات رو جمع‌آوری کردم اما صحت و سقمانها رو به عهده نمیگیرم. یعنی چی؟ یعنی میگه من برای که روایات از دست نره اینا رو گردآوری کردم. حالا هر که خواست اینا عمل بکنه باید به لحاظ علمی مطمئن بشه که روایات از جانب پیامبر یا ائمه صادر شده است. حتی روایاتی که در کتب اربعه هم هست صرف ذکرش در کتب اربعه کفایت نمی کند، باید به لحاظ سندی معتبر باشد و برای همین در حوزه های علمی یه علمی میخونن، دو تا علم میخونن، نام علم رجال، علم درایه، یعنی سلسله سندش درست باشه و به لحاظ دلالت هم قابل اعتنا باشه. اگر اون درست بود اون وقت تازه میشه به اون روایت اعتناب کرد. در مورد مجالس عزاداری هم اون که موضوعیت داره این است که شنوندگان و شرکت کنندگان در این مجالس خود رو آماده عمل به دستورات تعالیم دینی کنند. یعنی چی؟ یعنی مانند امام حسین عمل دینی براشون موضوعیت اصلی و بنیادی داشته باشن. حالا شما در نظر بگیرید، من دو نفر رو میگم، این مجالس قطعا مقدمیت برای تجلی صفات ایمانی در مؤمنان دارند، اما طریقیت دارند، موضوعیت ندارند. یک بحثی است در علم اصول به سبان ساده میشه، یک اموری است، راه است برای رسیدن به یه امور دیگه، اما هدف نیستن. این مجالس راهن، طریقن برای آشنا شدن با معارف دین، عمل کردن به معارف دین. خیلی مجالس خوب، اما اگر یک کسی گفت این مجالس خودشون موضوعیت دارن، طریقیت ندارن، وقتی بشینه برای خود این مجالس ثواب درست بکنه، این مجالس اگه ثوابی داره اینها مقدمن، ذل مقدمه شد. ذل مقدمه چیه؟ ام حسینی شدن، عمل به وظائف دینی، اون میشود ملاک. مثال بزنم، راه برای رفتن است. یک کسی بشین یه قربون صدقه راه بده، عجب جاده خوبی، چه اسفال به درجه یکی، آدم کیف میکنن. آقا اون اسفال باید راه رفت رانندگی کرد به مقصد برسی، راه که خودش موضوعیت ندارن. مجالس حسینی طریقیت دارن به هدف حسین که احیای دین است، اقامه سنت رسول الله است، چیزی هم غیر از این نیست. مجالس حسینی موضوعیت ندارن که ما برای خودش ثواب درست بکنیم. اگر این گریه ایک که تو کردی باعث شد ایمان و عمل صالح ارتقا پیدا کرد، ثواب می‌داری. اگر هم این باعث نشد، لذا شما میتونی تو این چارچوب و بیانی که ذکر کردم مسئله رو ببینی، به نظرم اصلا مسئله به گونه دیگری میشه. همین شد
در شیخ
با بله، توبه اسیدی است که هر گناهی را ذوب میکند، از جمله چه توبه میدونید یعنی چی؟ توبه یعنی که بگم غلط کردم، خیلی بی خود کردم، از عالم خلاف اون قبلی عمل میکنم. توبه کردن از چه؟ یعنی موحد شدن. بنابراین اگر کسی توفیق نصیبش شد که توبه کرد، همه گناهان بخشیده میشود. در گناهان پیشین دو گونه ما فعل انجام دادیم، یکی اموری که به خدا مربوط است، یکی اموری که به بنده خدا مربوط است، مردم مربوط است. میگن حق الله حق الناس، توبه رافع حق الله است، توبه رافع حق الناس نیست. لذا اگه بنده رفتم مال مردم خوردم، در مال عمومی تصرف کردم، یا ارض مردم بردم، یا در ناموسشان تصرف کردم، این هر گونه امور اگر اون بخشش که به خدا مربوط است با توبه بخشیده می شود، اون بخشش که کار تصرف در امور مردم بوده است باید دارم اونها رو راضی کنم. لذا در مورد غیبت هم این مطلب هست، آیا صرف توبه کفایت می کند یا می باید رضایت اون فرد رو هم برم جلب کنم؟ لذا این دومیش هم بعید نیست که لازم باشد. بنابراین بله، با توبه که فقط حق الله هست، خدا اینقدر بخشنده است که حتما میبخشد، اگر نبود که دیگه هیچی، کار خراب. شرک واقعا اقسامی داره، فقط این نیست که یه بت درست بکنی و بگی بنده غیر از خدا، اینا رو هم قبول دارم. همین که شما در امور زندگی مؤثرهای غیر از خدا بنده در نظر بگیرید، مراتب مختلف شرک است، حتی ریا هم یه شرک خفی هست. مثلا بحث ما شرک جلی هست و مسئله شریک برای خدا بنده.
خواهر
من
یادم نیست ایشون چی فرمودن، منتها اونی که ذکر کردم قاطعا اگر ایشون شنونده ما بودن میپذیرفتن، به خاطر اینکه اینها مسلمات قرآنی بود و آیات متعددی بر همش رو ذکر کرده و شفاعت هم مال آخرت است، هیچ ربطی به دنیا ندارد، قرارم نیست که همه مسائل اثرش رو در دنیا مشاهده بکنیم. ضمناً مرحوم دکتر شریعتی رحمت الله علیه که همین روزا ان شاء الله یادش برگزار می‌شود، فردی است که تو یک حوزه متخصص است، اما خودش هم ازای تخصص تو دیگر حوزه‌ها رو نداره. شریعتی عالم تاریخ ادیان و جامعه شناسی دین است، اما وقتی قرار شد تو حوزه اعتقادات بریم و تو حوزه کلام دینی بریم، خب تو این حوزه ایشون یک فرد مطلع محسوب میشن، نه یک فرد متخصص. لذا آرایی هم که ذکر کرده در حوزه تخصصی خودش کاملا پذیرفته، اما در حوزه های دیگه قابل نقل و قابل بررسی. در این صورت میشه مشمول دعا میشود دیگه، دعا چیز بسیار خوبی است، منتها از کی بخواهیم؟ من بحثم در این نیست که شفاعت نخواهیم، حتما بخواهیم، اما از کی بخواهیم؟ من گفتم تا خانه خدا را داریم برای خانه غیر خدا نمی‌رویم. اگر می‌خواهیم از خود او بخواهیم تا اذن شفاعت به شافعین بدهد. این ادب دینی ماست. شفاعت یک تفسیره کوچک دینی است. اگر قرار است واقع بشود باید خداوند اجازه بدهد. اگر میخواهید درخواست بکنید از خدا بخواهید تا به کسانی که حق شفاعت دارد اذن شفاعت بدهد و شامل حال ما هم بشود. لذا دعا کنید از خدا هم بخواهید و از غیر خدا هم نخواهید. در حالی دائما ذکر میکنه
مجبور کنم رو مجبور کنم که
خدا مجبورشون نمیکنه. اونها اون بحث سجده فرشتگانی بحث نمادینه، بحث کاملا بحث سمبولیک است. حالا اینکه حقیقت کار فرشتگان چگونه است، میدونید که دعوای بسیار جدی علمی است که اول وجود فرشته وجود مجرد است یا غیر مجرد است. متکلمین میگویند تنها مجرد خداوند است، فلذا فرشتگان هم به تجرد قبول ندارن، میگن جسم لطیف است. فلاسفه میگن نه، این همون عقولی که در فلسفه ما اثبات کردیم. اون دینداران فلاسفه میگن اینها همونها هستن. خب امرش نزد علمش نزد خداست که حالا واقعیتش کدامه که از این اموره. اون چیزی که فقط تو بحث ایمان، چون خیلی بحث فرشته زیاد صحبت میشد، من یک جلسه اختصاص به فرشته دادم، مفصل اموری که در مورد فرشتگان در قرآن بود اونجا رو مرتب کردم. با بحث تو حوزه ایمان مراجعه بکنید، چون یؤمنون بالملائک هم داشتیم. گفتیم ایمان به ملائک یعنی چی؟ ما به چی باید ایمان داشته باشیم؟ ملائک مدبرات امر الهی هستند، قوای خداوند برای تدبیر امور انسان ها هستند. کسانی هستند که معصیت نمی کنند، به امر خدا عمل می کنند. وقتی هم خدا بهشون دستور سجده داد عمل کردند. فقط شیطان که از فرشتگان نبود، از جن بود و در سطح فرشتگان بود، اطاعت نکرد و به واسطه عدم اطاعتش از مطرودین رجیم، یعنی مرجومین، از کسانی که از درگاه الهی طرد شده باشند قرار گرفت. در دائما در حال ذکر خدا هستند، وظایف مختلفی دارند، وظیفه ارسال وحی دارند، وظیفه ارسال رزق دارند، وظیفه قبض روح دارند. هر کدوم اینها سه تاشون تو قرآن معرفی شده اند، سه تاشون یا چهار تاشون جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، این چهار تا معرفی شدند، بقیه شون معرفی نشدن، عددشون بسیار زیاد است. ایمان بهشون که فل جمله اینها مأموران الهی هستن کافی است. دیگه حالا چگونه انجام وظیفه میکنن علمش نزد خداوند است، این جزئیاتش هم ما خبر نداریم. دیگه چیزی هست؟ خب از همینجا میتونیم درک بکنیم شرک
مشرک وارد عذاب که شد مفری ندارد، ولی کسی که ایمان داشته باشد خلود در عذاب نخواهد داشت. خب یه سوالی هم از من یه وقت گذشته دفعه پیشم پرسیده بودن، انشاءالله اینا رو هفته دیگه میارم و این جلسه آینده میارم به همش پاسخ خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.